اصلا یکی از چیزایی که بعدشون کردن ما خوبون شیرینی حفظش کرد. این مجموعه متشکل هم نبود، یعنی یه مجموعه پراکنده بود، یک مرکزیتی نداشت که بگیم که مثلا یه سازمان اداری یا سازمان حزبیه. هر کسی برای خودش یک وری بود دیگه، معمولا هر مشاهدی موش نوچه داشت.
بله،
یه ساختار خیلی پراکنده داشت. اکثر اینا آقا خمینی قبول نداشتن، باید بریم یه موش بچه های جوانشون مواقع اصلا آقا خمینی رو قبول هم نداشتن. و خب حتی همین آقای شاهرودی که الان سال هاست که رئیس قوه قضاییه قرار داده که ایشون خواهش رسان که آقای خمینی قبول نداشت دیگه.
داره.
و این یا مثلا آقای مصباح یزدی که تا مخالف نظر آقای خمینی بود، حالا این غیر از روحانیت سنتی که اکثرشون نبودن با آقای خمینی، و خود آقای خمینی هم دیدین که بارها تو سایتاش میگه که پدر شما در قوم قریب بود. و حال یعنی این یه مجموعه بسیار پراکنده بودش. این واقعا هنر آقای خمینیه، من میگم واقعا نبوغ
از نوع هیتلری
خمینیه که تونست از این مجموعه رو با همه این چیزهای عجیب و غیر آماده بودن برای یک حرکت به حرکتش بیاره. کارهایی کردنشون که حالا من یه موقع نوشته هم جایی گفتم ولی اشاره میکنم، ایشون تجربه مشروطه رو داشت و دیده بود در مشروطه که بینش، چون اون موقع بینش تجدد بود، روحانیتی که اومد جلو بعد گذاشتنش کنار، در حالی که خب قدرت بسیج کننده روحانیت بود دیگه،
برای یکی از قدرت ها
عوض هوای و قرزلیت، ولی تفکر مال نیروهای متجدد بود. جامعه هم بود به سوی اونها رفت و طبیعتاً تا جایی که ما میدیم از اختلاف هست که بود که اسمان مقدم خراسانی و آقای کاظم یزدی جاسم کاظم خراسانی اومدن و آقای نایینی اومدن به طرف مشروطه خواهان، خب آیت الله یزدی که همزمان اوناست و همه اعتبار اوناست مخالف بود، و بعد که رضا شاه اینها رو زد و کار برکنار کرد، اون خط یزدی بلنده شد که محافظ کارانه ما بعد بمونیم وزارت سیاست نشه، چون قدرت دست ما نیست. برای شما میبینید این رو وقتی که مثلا سال 1320 آقای خمینی کتاب کشف الاسرارشو نوشته، خیلی دردیدت میکنه تو اون کتابش که چرا این روحانیت، چرا این اسلام بر نمیخیزید، قدرت رو نمیگیرید. ولی بعد متوجه شد که نخیر، آقا کسی به حرفشون گوش نمیده. وقتی هم که رضاشا اومد توی قم و تحصن رو شکست، آیت الله باستی رو از اونجا تبدیلش کرد به، در تحصن بود، تبدیلش کرد به شابتلازیم. بعضی هم میگن روشش رو گرفت و از اونجا کشیدش بیرون.
بله.
و تنها کسی که از روحانیت رفت به دیدن باشقی همین آقای خمینی بود. بله، آقای خمینی متوجه شده بود دیگه در سال 20 که این روحانیت بی حال با ایشون نخواهد آمد، یعنی اهل ستیزه و دعوا نیستش توی چی به هم ملت. حتی رفت سالهای 32 هم که شما سالهای 30 اون هم که میبینید هست، میبینید که از روحانیت خیلی کسی توش نیست.
بله،
آقای کاشانی جزو بزرگان روحانیت که نبودید، بزرگان روحانیت آقای دوجه دو حوزه است.
بله،
آدم با شاه رفت و آقای کاشانی هم که بود و بعد رفت اون سودیه. یه دی روحانیتی هم که بودن که با مصدق بودن، اینها هیچ کدوم روحانیت حساب معتبره یا در حوزه مثلا زنجان نجوز معتبر حوزه نبودن، یه در حوزه نبودن،
بله
یه حوزه بودن. آقای طالقانی که اون موقع اعتبار خاصی نداشت، اینها یعنی از حوزه با مصدق نایمدن و علیه شاهن نایستدن. بعد هم که ترس کمونیست شدن مدافع سلطنت هم در آمدن و شما هم نوارش رو پخش میکنید که گاهی اوقات دیدم.
بله هم امروز هم پخش خواهیم کرد.
به هر حال ایشون خب حالا ما میبینیم که این آقای خمینی که انقدر در سال 1620 این طور هیجان زده است و همیشه هم یه طبع تندی داشت، همیشه همین بود.
بله
بدنش رو از قبل از انقلاب معروف بود که حاج روح الله وقتی که چیز میشه خیلی زود عصبانیشو به همه علق موسکا میگه و بدی گره میگه، حقش همیشه تند بود ایشون.
بله
ولی ایشون متوجه شده بود که نمیتونه کاری بکنه و بالاخره اون که در مرجعیت اصلی اون میتونه تصمیم گیره. آقای گرجادی هر وری بره ناگزیر حوزه به اون طرف خواهد رفت و حالا من بد میپردم چرا اینقدر ایشون یا این افراد نقش دارن چجوری عمل میکنن تو مذهبه.
بله
آقای خمینی به نچسته بود که من وقتی میتونم در این سازمان و شبکه نقش آفرین بشم اینی که من برسم به مرجعیت. تا زمانی که به اون بالا نرسیدم اینجا اصلاف و زخمه. همین مسئله است که من یه دفعه دیگه هم اشاره کردم در صحبتم، در شوروی هم همین چیزی بود دیگه.
بله
یعنی تا خروشچوف به دب کلی حزب نرسید و تا گورباچوف به اون دب کلی نرسید و تا یلسین به مرکزیت نرسه اینا هیچ کدوم نمیتونستن نقش آفرین بشه. یعنی باید شما در این نوع ساختارات برین اون بالا قرار بگید و از اونجا شاید بتونید کار بکنید. اینکه ایشون تا زمانی که آقای بوجهدی بود زنده بود یعنی حدود سال 1940 ایشون هیچ گونه دیگه صحبتی نکرد. حتی شگفتی که ایشون تواناییش رو باقید میرسونه که همین آدم پرهیجان سیاسی معروف در حوزه هم بریم و آدم سیاسی و گلاشات سنگین سیاسی در سالهای 30 ایشون تو خونه کاشانی هست و فدایون اسلام هم مرتب هست در رابطه هست، یک کلام محضر خدا در سالهای این دو سه سال یک کلامشون حرف نزد.
من
این تسلط رو بر خودشم بوده دیگه، دیگه بیموغست من الان صحبت بکنم. سب کرد تا آقای بوجودی فوت کرد. آقای بوجودی که فوت کرد ایشون وارد میدون شد. در طول مدت هم خونس و سخن امام نگرفت، مریدم درست نکرد. این برای این که چهرش رسد تمیز بمونه برای یه روز بابادا نگه داشته بود که اون چهره، چون بالاخره شما وقتی در مرجعیت قرار گیرید بعد با کسانی که پول به تو میدن یا رابطه داشته باشید با بازار رابطه داشته باشید با اونجا رابطه داشته باشید، ایشون چهرهش رو به سر سفید نگه داشت بدون تصویرش. خب همون مسئله بود که زمان انقلاب هم این اتفاق افتاد دیگه.
بله
اونی چون نجف بود و قبلا توی ترکیه بود، سالها در تبریز بود، درگیر مسائل نبود که نقاط منفی هم براشون باشه. بنابراین میشد هر خیال شما نقشی میخواستن صورت آقای خمینی بزنید. اصلا نمیشد این نقش رو به صورت مثلا آقای مرعشی زد، آقای گلپایگانی زد، چون هر کدوم هویت معینی داشتن. ولی آقای خمینی در جامعه که هویت مشخصی نداشته چون شناخته شده نبود میشد اینشون شاعر، عارف، مدرن، سیاسی، طرفدار مسلم هر چی دلت میخواست میتونه روش تصور کنیم دیگه.
بله
چهره ناشناخته بود.
بله.
اونم 140 بود. بعد ایشون از اون موقع یعنی تمام مدت به نظر من به نتیجه رسید که من باید این شبکه روحانیت رو روش و شبکه های مذهبی رو که مساجد میشه و هیئت ها اگر من بر او فائق بشم و اون رو ابزار خودم بکنم اون وقت به قدرت میرسم و ایشون این کار کرده بود و ما هنوز روشنفکرانمون و هنوز هم سیاسی ما متوجه این مسئله نیستن. یک خصوصیت روحانیت داره که آقای خمینی خوب رو خیلی خوب میشناخت. یک فرق است، من اینجوری توضیح بدم، یک فرق است بین یک دانشجوی دانشگاه و یک طلبه ای که توی
حوزه است.
حوزه بره.
بله.
دیپلمم که میگیرم میرم دانشگاه. سر کلاس های درس میرم، در گروه های اجتماعی سیاسی میخوام شرکت میکنم، نمیخوام شرکت نمیکنم، یه فرد منفردم دیگه.
بله.
من فرق تحصیل میشم، بعدم شروع میکنم میرم برای شغل نگاه میکنم کجاها شغل هست و میرم برای شغلم میگیرم دیگه. حالا اونجش اینکه پاکوازی بتونم بکنم و یه شغل بهتر بگیرم یا اینکه فقط معمول دیاره امتحان شرکت میکنم و یا چیز میکنم میرم. یعنی فردم تمام مدت فردم ناچار نیستم، احتیاجی به یک شبکه ندارم برای روشن. در روحانیت اینجوری نیست. شما وقتی میرید توی وارد حوزه میشید، بعد از چند ماهی که در حوزه هستید، اولین مسئله تون این که خب شما یه مدل هزینه دارید، این هزینه تون مد شهریه بگیرید، این شهریه تون از کدوم آقایی میخواید بگیرید، چون مراجع میدن دیگه.
بله.
شما بلافاصله بعد وارد شبکه یکی از این آقایون بشید و برای اینکه وارد این شبکه بشید یه درس اونجا رو باید بگیرید. یعنی شما حالا یا به یک مرجع وابسته میشید یا به دو تا مرجع وابسته میشید، اسمتون توی لیست وارد میشه و جزء اون مجموعه میشید. بعد میخواید که لباس سرتون بذارید که لباس بپوشید.
بله و همامه
دون عباس داره بعد شما یکی دوتا معرفیتون بکنن و تاییدتون بکنن تا مثلا که یه مراسم به شما لباس بدن. شما هم که یه لباس بخری بپوشید که
بله
باید بنابراین باز داره به حلقه وابسته بشید. مهمتر از اینه که با این چه نقاط پولی که میدید زندگی شما نمیچرخه. عموم این ها من روستا ها میان و یا خواهده های متوسط رو پایی میان، داره امکانات هم نیستن، حتی دانشجو دانشگاه ها همین وضعه داره، اونا وضعشون بدتر هم هستی بیا. خب اینا بعد ماه رمضان و محرم به ماه محرم سفر و ماه رمضان رو بگیر بتونن برن یه جایی شاید یک مدت کار بکنن، یعنی هم منبر برن
روزهی بخونن
و خب یه درآمدی از اینجا داشته باشد دیگه. خب شما که نمیتونه از روی نفتی برو تو دهکه که روال دهه اینه که یاد خودش یه روحانیت میشناسی که خب از سال قبلشون اومده شناخته یا این که عمدتا وقتی که نمیده من اینا میان با اصلا یه روحانی معتبر محلشون مثلا شهر بزرگی که اینو شیراز اصفهان قزوین به اونا میگن. وقت اون باز دوره که ایشون جزء شبکه کیه، اون آقایی که شیراز نشسته اون که نمیدونه که قوم کیا هستن، که اون کسی که در قوم رابطه داره میگه و اونهایی که دوره توی قوم هستن. وقت اینها روحانیت رو که اون طلبه رو که به حساب تازه هست و جز تیم اینا هست و این حرفا معرفه میکنن. یعنی شما اولین گامتونی که شما باید درون تیم باشید. اگر درون گروه و تیم نباشید امکان بقا براتون نیست، یعنی نمیتونید درس بخونید، نمیتونید خوشه بگیرید، نمیتونید شهریه داشته باشید، نمیتونید ماه محرم و سفر وزارت دفاع این برابر برید. برای شما به خوبی معنی شبکه و روابط رو میشنسید. حالا بعدم که میان بالاتر همین حالت دیگه
حاله.
شما رو مثلا میخوان دعوت میکنن به این ورایر، شما در اشتا نداشته باشید از کجا میشنسن شما رو دعوت میکنن؟ خدا آقای محلی رئیسی تکه فلان یا فلانی آدم خوبیست دعوتش کنید دیگه. یعنی شما بستگی داره اینکه چقدر شبکه رابطه داری و همون مقدار کارتون حرکت میکنم. بنابراین این روحانیت به طور طبیعی یاد میگیری که با سازمان و شبکه بندی کار بکنه. این جزی خصلتش میشه. حالا ممکنه تو چندم یک شبکه مرکزیت و اون شکل داشته باشه، ولی این رو میدونه. این رضال هم روحانیت داره تجربه چندین قرن در این زمینه داره. قبل از صفوی 7-8 قرن به صورت یه اقلیت، گاه به صورت پنهان، گاه به صورت آشکار وجود داشته و فرای گرفته بوده در طول مدت چگونه به حیات خودش ادامه بده در حالی که در قدرت نیست، به قدرت سرکاری نداره و خودش رو نسبت به قدرت ضربه پذیریش رو بگیره. یعنی این اون شبکه مخفی رو در حقیقت داشته باشه برای خودش و دولتی میشه داشته باشه. بعد از صفویه اینها به قدرت رسیدن. وقتی به قدرت رسیدن حالا دیگه روحانیت کنار دستگاه سلطنت قرار گرفت. روابطش هم گاه اوقات با این دستگاه نزدیک بود، گاه اوقات با این روابط دور بود. یعنی مثلا دوران صفویه شما سمت‌های بالا رو و روحانیت رو مثل ائمه جماعت یا اینها رو به صاحب قاضی و اینها رو چیز تعیین میکرد، پادشاه تعیین میکرد. بعد وقت که حکومت ضعیف شد اینها حالت مستقل تر پیدا کردن. ولی به طور کلی 400-500 سال اینها دوره به صورت علنی با کار میکردن در یک کشور شیعه و با یک شبکه بندی گسترده و بنابراین به طور طبیعی این مجموعه یک شبکه وسیع داشت برای حیات خودش و زندگی خودش. اون تجربه رو گردآوری کرده بود و همین دلیل شما میبینید که روحانیت سهم بسیار خوبی رو از شبکه بندی داره، دسته بندی داره. شما الان هم میبینید بعد انقلاب همه کار میکنن دیگه، فوری روحانیت مبارز، روحانیت فلان، روحانیت بیسا، شبکه شکل میدن دیگه و این شبکه و روابط بسیار بسیار نقش مهمی براشون داره.
بله.
این بار ما این نشانه های میگیم که روحانیت هم میخواست که این بار اونا که آگاه تر بودن قدرت بگیرن. صحبه معروف در آقای بهشتی در مسجد جواد گفتن اگر ما حدود یکی سال خورده قبل از انقلابه اگر این بار ما پیروز بشیم نمیذاریم که دیگران قدرت از ما بگیرن.
بله.
آماده شده بود برای گرفتن اون قدرت. بنابراین آقای خمینی با شناخت به این که این شبکه ژله‌ایه و جالی که در این حال از تجربه چندین قرنه به هم پیوستگی های خاص خودشو داره، اگر این شبکه محافظه‌کار نامنظم ژله‌ای رو ایشون بتونه در شرایطی به هم بپیوندونه، اون یه مرتبه همون جریانش که اگه دوغ باشه چه دوغ میشه دیگه.
بله بله.
این شرایط قبل از انقلاب پیش اومد و خب در این شرایط مساعد بود که صحبت چه کردیم امکان گرفتن قدرت سیاسی در اون موقع برای مذهبیون فراهم شده بود دیگه.